والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در دو قسمت، یک قسمت در اطلاق نور بر ذات مقدس الهی که فرمود الله نور السماوات و الارض. قسمت دوم در باره تنسیلی که آیه کریم از ذکر فرموده است در واقع خانه ای را یا خانه هایی را در نظر می گیرد که با چراغی با همون ترکیبی که دیشب عرض کردم اون خانه روشن است و این را مثلی نه برای ذات خدا بلکه برای نور خدا در خلق ذکر می کند. راجع به مفادی این مثل میشد مقداری از مطالبی عرض کردم و وعده کردم که تسمه اونها را امشب عرض بکنم. همونطوری که دیشب عرض کردم این آیه کریمه از آیاتی است که چون ناظر طبعا بیشتر نظرها را جمع کرده است هم از مفسرین یا غیر مفسرین. یک مطلبی که تا اندازه این مفاد این آیه را شاید روشن بکند این مطلب را من برای تون عرض میکنم و اون مطلب این است در روایات ما مخصوصاً در روایات ما یک مطلبی در باب معرفت الله یعنی در باب خداشناسی یک مطلبی آمده است که در ابتدا به نظر بسیار سخت و دشوار و مشکل می‌رسد و اون این است که هر چیزی به خدا شناختنی شود و خدا به ذات خودش شناختنی شود و بلکه در روایات ما تعبیری آمده است عجیب ظاهراً عبارت این است که کل معروف به غیره مصنوع یعنی هر چیزی که او را فقط و فقط به وسیله شیء دیگر باید شناخت او مخلوق است، او خدا نیست. و این خیلی جمله عجیبی است که خدا ذات خدا به ذات خودش شناخته می شود و غیر خدا به خدا شناخته می شود. در صورتی که ما اینجور فکر می کنیم و خیال می کنیم که راه منحصر هم این است، ما می گیم مثلا ما عالم را که می شناسیم عالم را به خود عالم می شناسیم، یعنی مخلوق را به خود مخلوق می شناسیم و خدا را به وسیله مخلوق می شناسیم. و حتی بعضی از نویسندگان اسلامی که ابتدا از مصری ها شروع شد و بعد هم در غیر مصری ها هم سرایت کرد و آمدن که گفتن اساسا من حتی به جهتن قرآن هم گذاشتن انحصار را که راه شناختن خدا منحصران مخلوقات هستند. و فقط خدا را از راه مخلوق، یعنی پس از شناختن مخلوق باید شناخت. این مطلب به این صورت، به صورت فقط به انحصار که مسلم حرف غلطی اینجور نیست. برای مردم مبتدی اینجور است، مبتدی ها را برای متذکر کردن راه ابتدایی و کلاس اول همین است که خود قرآن هم این کار رو کرده است و مخلوقات را آیات و نشانه های خدا می داند. ولی از این راه یک نشان اجمالی و یک نشان مبهمی انسان از خدا پیدا می کند، ولی بدون اون که اون که نامش معرفت خدا و شناسایی خدا است، و اونی که لازم انسان خدا شناس باشد، از این راه به دست بیاد. سال این خودش یک داستان مفصلی هست. در مسئله حالا این یه مسئله رو حالا عرض کردم، یه مسئله دیگر رو عرض بکنم. من خیلی معذرت میخوام که اگر این مطلبی که عرض بکنم یه خورده ممکنه سنگین باشد، ولی خب آیه است دیگه، آیه قرآن ده که نمیشود همینجوری گذشت. مطلب دیگر این است، باز ما در قرآن کریم به یک اصلی برخورد می کنیم که دیشب هم اشاره کردم، اون اصل هدایت هست. یعنی قرآن هیچ موجودی را کور و گمراه نمی داند، همه موجودات را بینا و راه یافته می داند. بگذاریم از انسان به حکم اینکه یه راهی را مکلف از خودش پیدا کند و یه گمراهی نسبی در سطح تکوین پیدا می کند، نه در نظام تکوین عرض می کنم، در آیات قرآن به این مطلب مسئله هدایت همه موجودات اشاره می کند، تصریح می کند، نه اشاره، از زبان موسی نقل می کند که وقتی که فرعون گفت خدای تو کیست، خدا تو به ما معرفی کن، شوف ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. در این جمله به دو برهان اشاره شده است. یکی برهان نظم که خدا به هر مخلوقی اون چرا که برای امکان داشت و شایستگی داشت داد، یعنی نظام موجود. ثم هدا مطلب دیگری، و بعد ان هر موجودی را نسبت به آینده خودش و هدف خودش و کمال خودش او را روشن کرد و راه نمایی کرد. در سوره سبح اسم ربک الاعلی میخوانیم الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و من تنها فخرازی رو دیدم که مفسرین که متوجه این نکته شده است و او ظاهرن کسی است که به نظرم این تعبیر از اون باشه که میگوید که برای اولین بار قرآن این نکته را برای مردم بیان کرد که اصل نظام مخلوقات یک مطلب است، یک شاهد بر وجود حق است، و اصل هدایت موجودات مسئله دیگری. جهان از اون جهت که یک ماشین است یه حساب دارد، از جهت این که یک نیروی مرموز ناشناخته غریزمانند هر موجودی را می کشاند به جلو، او یه اصل دیگری. خب حالا این مسئله که دانستید، هدایت موجودات چگونه است؟ این که خداوند هر موجود را به مقصدی از مقصدها هدایت کرده چگونه؟ این هم درست مثل مسئله معرفت است. یعنی هر موجودی اول به سوی خدا هدایت می شود، بعد به سوی مقصد دیگر. یعنی خداوند غایت الغایات است. هر مقصدی مقصد بودن خودش را از خدا دارد. این که خدا نور آسمان ها و زمین است، و هر چیزی نورانیت خودش را از خدا دارد، همون مطلب است که هر چیزی به خدا شناخته می شود و خدا به خود. هر چیزی به خدا ظاهر است و خدا ظاهر است به خود، و هر چیزی به وسیله خدا مهتدا الیه است، یعنی به سوی او راه یافته می شود، مقصد واقع می شود، جز خدا که به ذات خودش مقصد و مقصود همه کائنات و همه موجودات هست. و به همین دلیل است که قرآن همه موجودات و همه ذرات را دارای نوعی حیات و زندگی و شعور می دهد. در دو سه آیه بعد تصدیق می کند. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إنتي النتيجة منطقية همين مطلبات، نتيجة منطقية الله نور السماوات والأرض همين مطلبات. إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. من بیش از این دیگه در این باره این آیه از این جهت توضیحی نمیدم و در بعضی از نوشته های خودم مخصوصا این موضوع را یادآوری کردم که افرادی که اینجور خیال میکنن که از نظر قرآن خدا یک غایب و یک مخفی به ذات و فقط و فقط انسان از طریق جهان میتواند این مخفی را کشف کند و پیدا کند. نه این درست نیست. این برعکس یه معرفت ناقص است. معرفت حسابی و واقعی این است که شخص خدا را عالم را به خدا میشناسد نه خدا را به عالم. در این زمینه مخصوصا در کلمات ائمه اطهار زیاد تکیه شده است، در نهج البلاغه زیاد روی این مطلب تکیه شده است. از این مثل جالبان میکنم ببینید آقا همونطوری که موجودات درجات و مراتب دارند، به تناسب درجاتشون هدایتها هم فرق میکند. جماد در حد خودش هدایت دارد و نبات در حد خودش و حیوان در حد خودش و انسان در حد خودش. انسان از نظر فردی، از نظر کلی و اجتماعی، اینها همه درجات هدایت است. درجات هدایت راجب این مثال اگر یادتون باشد دیشب عرض کردم که چه در روایات و چه در غیر روایات، یعنی کلمات مفسرین علما راجع به این مثال که این مثال مال چیست و مال چیست بیانات مختلفی شده. بعضی ها این مثال رو برای کل جهان دانستند، دیگر به اصطلاح این استعاره و این تمثیل را مجموعش را یه چیز در نظر گرفتن که این دار وجود و دار هستی یک خانه تاریک نیست، خانه ایست که با پرنور ترین چراغ ها، اون مثال چراغ را که ذکر کرده است دردان مثال پرنور ترین چراغ های هست، پرنورترین چراغ ها در این خانه وجود دارد. از جهان هستی تاریک نیست، کوری. و بعد این مثال را در مورد انسان پیاده کردن. در انسان هم بیشتر عرض کردی به طور مختلف. حالا یه مویه که بیان مختصری عرض می کنم که جامعه همه اینها باشد. الان آقا فرمودن به این که اون احتمالاتی که دیشب دادید یکی یکی، خب چه مانعی دارد که همه اینها منظور باشد؟ عرض کردم که مقصودم همین مطلب بود که میخواستم بگم اگر بیانم ناقص بوده، ولی حالا امشب این مطلب را در نظر دارم که عرض کنم. ببینید آقا میگویند که هدایت چند نوع است. هدایت طبیعی که در طبیعت بیجان هم وجود دارد، هدایت حسی یعنی همین حواس ما، تمام اینها چراغ‌های هدایتی است که در وجود انسان یا در حیوانات هست. هدایت غریزه، در هر حیوانی یک سلسله غرایزی وجود داره که این غرایز حیوان را به سوی مقصدش رهبری می کند. هدایت عقل، خود قوه عاقله یک نور است که به انسان داده شده است که از این نور با تفکر و با تدبر استفاده بکند. دین خودش یک نوع هدایت دیگر است که اسمش می‌گذارن هدایت وحیه. این مثال را بعضی ها راجع به هدایت عمومی موجودات در اون مورد پیاده کرده هم. بعضی در مورد انسان، اونهایی هم که در مورد انسان گفتن، بعضی گفتن مقصود تمام هدایت هایی که در انسان هست، از حس، از عقل، از غریزه و حتی هدایت بحث. بعضی هایی را مخصوص هدایت عقل دانستن که در بیان بوالی عرض کردین چنین هست، و بعضی هم این را در مورد هدایت وحی پیاده کردن که در روایات این مطلب آمده است که مشکات قلب پیغمبر اکرم است، مصباح همون نور وحی است که بر ایشان به اصطلاح نازل شده است. که آخر که بیشه برد کردن خوب، هیچ مانعی ندارد که این آیه که در مقام بیان نور هدایت الهی است که جهان را پر کرده است، شامل همه اینها باشند. و مخصوصا همین که عرض کردیم دو بیان در روایات آمده است که هر دو این رو در مورد انسان پیاده کرده هم، یکی در مورد هر انسان فردی یعنی یک مؤمن و یکی در مورد جامعه انسانی از نظر هدایت وحی. هر دوی اینها امروز که من تأمل می کردم دیدم یک بیانات بسیار بسیار عمیقی هست، خصوصا با توجه به آیه بعد که می‌فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در یه روایت که دیشب یه مقدارش عرض کردم، از یک تعبیری در آیه می‌شنویم که استفاده شده است. در آیه اینجوری است که مثل نور الهی، مثل هدایت الهی، مثل یک مشکات است، یک چراغدان است که در اون چراغی قرار بگیرد. بعد میگوید و چراغ در یک قندیل و در یک شیشه قرار بگیرد. طبعا این سوال به وجود میاد، چرا از قرآن اینجور تعبیر کرده؟ و می توانست بگوید که کمشکات فیها زجاجه، فیها زجاجتون که زجاجت مصباحون، یا همون فیها مصباحون، ترکیب این بود، چراغدانی در او قندیلی و شیشهی و در داخل اون شیشه چراغی باشد. نه، میگوید مشکاتی که در او چراغی، دو مرتبه میگوید و چراغ در شیشه ای. روایات ما این آیه را اینجور تفسیر کردن که مقصود این است چراغ ابتدا در مشکاتی باشد و بعد این چراغ از مشکات منتقل بشود به زجاجه ای. و سر این که آیه اینجور ذکر شده، روایت اینجور میخواد بیان کند و میگوید مقصود از مشکات، مشکات نبوت است و از زجاجه ولایت و امامت است. و از اون درخت مبارکی و پربرکتی که این مشکات و این زجاجه و این مصباح از اون پیدا شد، اون درخت مقصود ابراهیم است، شجره ابراهیم است و نتیجه دعای ابراهیم است. خب دیگه ما اجالتاً عرض دیگری راجع به این آیه نداریم. این که عرض کردم در واقع حواشی بود راجع به مطالبی که دیشب عرض کرده بودم. آیه بعد دارد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. يصبح له فيها بالغدر والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة بإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. در خانه هایی که خدا مجاز شمرده است، اجازه داده است اون خانه ها بالا برده بشوند، تعظیم بشوند، تکریم بشوند و نام خدا در اون خانه ها برده بشوند و در اون خانه ها که صبحگاهان و شامگاهان مردانی خدا را تسبیح میگویند که اشتغالشون به کارهای دنیایی که وظیفه‌شون هست انجام بدن، در این اشتغال به کارهای دنیایی یک لحظه از خدای خود غافل نمی‌ماند. خب این فی بیوتن چیه؟ در خانه‌هایی مقصود چیه؟ تقریبا می‌شود گفتن همه مفسرین گفتن مقصود این است که اون چراغی که ما مثال زدیم، اون چراغ در خانه های این چنین باشد. خب این سوال طبعا به وجود میاد که اون چراغ را در هر خانه اگر ذکر میکرد کافی بود، چرا این همه قید درش آمده است که اون چراغ در خانه ای باشد که اون خانه چنین و چنان باشد؟ این خودش مؤید همین است که اون مثل، مثلی که قبلا ذکر شد، اون مثل مثل انسان است. و در روایتی که در تفسیر صافی نقل می کند فرمودن هی بیوتات الانبیاء و رسل و الحکماء و ائمت الهدى یا و الائمه یا و ائمت الهدى. این خانه های پیغمبران است، خانه های مرسلین است، خانه های حکماء، خانه های ائمه، خانه های اکابر معنوی بشر است. خب چه فرق میکنه بین خانه ای که مثلا مال یکی از اولیای خدا باشد یا خانه ای که مال دیگران باشد؟ بلکه از نظر ساختمان و خشت و گل و آجر و سیمان و حرفا همیشه خانه دیگران بر خانه اینها ترجیح داشته. چرا این رو ذکر می کنم؟ خود آیه نشون می دهد و در روایات هم آمده است که مقصود از این خانه ها خانه های گلی نیست، یعنی این خانه های ظاهری نیست. خود این خانه ها مقصود همون انسان ها هستند، بدن های اون انسان ها. این نور هدایت الهی در این خانه ها، یعنی انسان هایی هستن اینها که بدنشون مسجد است، بدنشون معبد روحشون است. مقصود از این خانه ها اونها است. و در روایات ما هم هست قطاده از مفسرین و فقهای زمان خودش است و در کوفه هم بوده است، البته از مفسرین اهل تسنن. این در سفری که میاد مدینه مشرف میشود خدمت امام باقر، یه سوالاتی میکند و جوابهایی میشنود از امام و در مقابل سوالات امام در میماند یک سوالاتی میکنن و جوابهایی میشنود از امام و در مقابل سوالات امام در میمارد، خیلی خیلی احساس حقارت در خودش میکند. بعد به امام عرض میکند که من با عالم های زیاد روبرو شدم، ولی در مقابل هیچ شخص به اندازه ای که در مقابل شما خودم رو گم کردم و مفترض شدم، هیچ وقت خودم را گم نکردم و مفترض نشدم. فرمودی که میدانی که در مقابل چی قرار گرفته ای؟ بین یدی بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در مقابل اونهایی است اونجا قرار گرفتی که خدا اونها را به نام بیوت نامیده است. یعنی این که در مقابل توست یکی از اون بیت هاست، این خودش یه بیت است. بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بعد خود او منصفانه اقرار کرد، گفت تصدیق میکنم یا رسول الله که مقصود از این بیوت که در قرآن آمده است خانه های سنگی و خانه های گلی نیست، خانه های انسانی، خانه های حالا از اینجا یک نکته ای در باب توحید استفاده می شود با این است. اما از این که خانه ها را ما خانه جنی بگیریم یا خانه های انسانی، که البته مقصودم خانه های انسانی، قرآن می گوید خانه هایی که خدا اجازه داده است که اون خانه ها شأنشون بالا باشد، تعظیم بشوند، مورد احترام واقع بشوند. اگر مقصود خانه های گلی هم باشد، خب ما میدانیم که مساجد خداوند، یعنی در دین اسلام به طور کلی میدونیم که در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد در همه واجب است و بی احترامی به مسجد حرام است، تنجیس مسجد حرام است. و اگر مسجدی تنجیز شد واجب و کفایی است بر همه کسان دیگر که زود اونجا را تطهیر بکنه. هایی کسی بگه آقا این برخلاف اصل توحید است، مسجد گل است و خاک است و آجو سنگ، خود کعبه شده میگه خود کعبه میگه چیه؟ چهار تا سنگ رو از دیگر گذاشتم دیگه چیز دیگری؟ مگر سنگ هم احترام میتونه داشته باشه که بشر به سنگ احترام بگذارد؟ نه، سنگ هرگز احترام ندارد، خدا احترام دارد و عبادت خدا احترام دارد. معبد از این جهت که معبد است احترام دارد، خدا اجازه داده است به ما، معبود معبود به ما اجازه داده است که معبد احترام بکنیم. احترام معبد به اجازه معبود احترام معبود است. شرک این توحیده. حالا آیا اختصاص به معبد دارد؟ نه. اگر معبود به ما اجازه تعظیم و احترام عابد را بدهد، نه فقط معبد را، اگر به ما اجازه به احترام عابد را بدهد از اون جهت که عابد است و ما عابد را از اون جهت که عابد است تعظیم بکنیم، تجلیل بکنیم، تکریم بکنیم، آیا این شرط هست؟ نه، این هم این طوری پس بنابراین تعظیم به احترام پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار و حتی کمتر از اونها، آیا این شرک است؟ نه، این بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همینجوری که خانه دینی که معبد است خدا اجازه تعظیم و اعتراف او رو داده است، این خانه انسانی که معبد روح و اوست به درجاتی از اون خانه گلی بالاتر است و بلکه خانه گلی که احترام دارد اعتبار عابده هاشه. کعبه احترام خودش از ابراهیم و اسماعیل و بعد انبیا و دیگران که آمدن، کعبه احترامش از این دارد که اول بیت وضع للناس، اول معبد جهان هست، چون اول معبد است، اول نقطه ایست که برای عبادت و پرستش خدا تأسیس شده، ایجاد شده، احترامش از عبادت. پس اونم باید احترام خودش از عابد عبادت در روایات شیعه که زیاد داریم، در روایات اهل تسنن هم هست چیزهایی که معید این است که مقصود از این بیوت همون انسانهایی هستن که واقعا این انسانها سراسر وجودشون عبادت هست، مسجدی هستن، خودشون مسجد هستن. وقتی که انسان نگاهش برای خدا باشد، شنیدنش برای خدا باشد، گفتنش برای خدا باشد، فکر کردنش برای خدا باشد، قدم برداشتنش برای خدا باشد، خوردنش برای خدا باشد، آشامیدنش برای خدا باشد، خوابیدنش برای خدا باشد، این بدن جز یک معبد اسم دیگری ندارد. امشب شب جمعه تو شب دعای کمه، بعد از این جلسه دعای کمه خونده می شود. ببینید علی علیه السلام به خدای خدا چه عرض می کند در دعای کمه؟ فرمایه عرض می کند که یا رب یا رب یا رب قم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمه جوارحي وهدني الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. پروردگارا 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 به اعظام جواره علی نیرو بده که بیشتر در خدمت تو باشد. عزم علی را بر این خدمت راستختر کن، به من ببخش. چی ببخش؟ به من ببخش اینکه جدن از تو بترسم، به من ببخش خدمت علی اتصال و دوام که یک لحظه از من در غیر خدمت نگذارم. یه همونی بود که اون داشت و خدا هم به او داد. خب یه همچه شخصی، این تمام اندامش معبد است، بزرگترین معبد. هرگز کعبه نمیتواند ادعا بکند که من معبدی نظیر این معبد هستم. این است که پس برادر این که عرض کردم که آیه مثل را چه در مفسرین و چه در روایات این را در مورد انسان پیاده کرده ام، اون مشکات و اون مصباح و اون زجاجرا همه را مربوط به هدایت های انسانی می دانم، حالا یا هدایت وحی یا هدایت عقل، یکی در مورد هدایت عقل گفته، یکی در مورد هدایت وحی گفته، یکی از تو شامل هدایت حس هم دانسته است. اون چراغ هدایت در چه خانه؟ در خانه وجود انسان. هدایت وحی بالخصوص در خانه اولیاء خدا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. وقتی شنیدم یک کسی نروکر خیلی خوش آمد، گفت مرحوم آسد مهدی قوام خدا رحمتش کند، مرد واقعا مرد وارسته ای بود. یه نفر یه لحی بینمبری از این نروکر من خیلی خوشم آمد، گفت یه جلسه ای بود که به اصطلاح اون جلسه را برای تبرع تشکیل داده بودن و این مرحوم آمد رفت منبر به این آیه رو عنوان کرد و چقدر ذوق لطیف و عالی. و من اعلم من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، ستمگرتر از اون که مساجد خدا را مانع می شود از این که یاد خدا و نام خدا در آن مساجد برده شود چی؟ بعد این رو تطبیق کرد در این که هر کسی بدنش اندامش مسجدی برای روح و مانع شدن از این که این بدن این مسجد جای ذکر خدا باشد به هر شکلی ظلم و ستم است. یه شکلش این است کشتن یک مؤمن خراب کردن یک مسجد است و بالاترینش کشتن اولیاء خدا است. اون دیگه یعنی خراب کردن بزرگترین مساجد است. و من اعلم من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، در این خانه ها خدا صبح و شام، مفسرین گفتن مقصود این است علت دوام، نه فقط صبح و شام و داویش به غفلت میگذرد، علت دوام تسبیح و تنزیه خدا میشود. مسبح کیها هستند؟ تعبیر قرآن ببینید، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانی که این کلمه رجال آمده است همینجور به خاطر این گفتن، نه مقصود این است که یعنی نه زنها در وقتی که به اصطلاح الغاء خصوصیت می شود و بعد هم عنایت روی این است که یعنی با همتانی که گاهی وقتا که ما افرادی را هستیم میخواییم با همت ذکر بکنیم کلمه رجل میاریم، این دیگه فرق نمی کنه که از جنس مذکر باشد یا از جنس مؤنث. بزرگ همتانی که تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد حق باز نمی دارد. البته باز می دونید که تجارت و بیع به عنوان مثال است، یعنی شغل و کار، تدریس و معلمی هم از همین قبیل است، اگر کسی هم که معلم و مدرسی داشته باشید، وضع خطابه هم از همین قبیل است اگر هم که کسی داشته باشید، فرسون بنایی و معماری هم از همین قبیل است، خدابت هم از همین قبیل است. مردانی که کارشون اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. ببینید اینجا تفاوت منطق عرفانی قرآن با خیلی از عرفان ها و عرض کنم که رشته های کذا و کذا روشن می شود. قرآن نمیگوید مردانی که دست از کار و تجارت و بیع و بنایی و معماری و آهنگری و نجاری و معلمی و خلاصه وظایف دست بر میدارند و به ذکر خدا مشغول میشوند. فرمود اونها که در هیچ شغلی و در هیچ کاری در همون حالی که اشتغال به کارشون دارن خدا رو فراموش نمی کنن. یگانه چیزی که هیچ وقت او را فراموش نمی کنن خدا. خب ببینید یه همچه آدمی واقعا بدن او مسجد است دیگه، چون همیشه در این بدن یاد خدا و ذکر خدا و تسبیح خدا، هر کاری که می کند یعنی همه کارهایی که دیگران می کنند، کارهای درست البته هیچ کسری ندارن، دیگران پشت میز مثلا اداره شون فرض کنید حاضر میشن یه وظیفه ای دارن، خدمتی دارن به مردم انجام میدن، مثل دیگران حاضر میشود خدمت میکند، خدمتش انجام میدن و یا هر کار دیگری. اما تفاوت در این است، اون در هم این اشتغال به کارش یک لحظه از خدا غافل نیست، یک لحظه از خدا غافل نیست. ممکنه شما بگید مگر ممکنه که این چیزی که انسان در آن واحد هم به کاری مشغول باشد و هم از یک چیز دیگری غافل نباشد؟ بله، مخصوصا اگر انسان کامل بشود، که خیلی خیلی هست برای غیر کامل شما اینجورم. و یه مثال برای تون عرض میکنم، یه وقتی که برای انسان یک سرور فوق العاده ای دست میدهد، فرض کنید که باید جوانی رو در نظر بگیرید که این طالب و عاشق و شیفته یک دختری هست و وعی فعالیت میکند، خواستگاری بهش میدن یا نمیدن، بعد از مدتهای جوان رو مثبت میگیرن. این دنبال هر کاری که بفرستی و هر کاری که انجام بدهد یکی هرگز فراموش نمی کنند، یک خوشحالی و سرور همیشه بر روحش توی قلبش وجود دارد و یگانه چیزی که حتی در خواب هم در تمام 10 ساعت هم پشت سر هم دیگر بخوابد باز یک لحظه از ذهنش دور نمی شود اون معشوق و اون محبوب و اون مژده ایست که بهش دادم. یا نقطه مقابل، خدای نخواسته اگر در انسان مصیبت بزرگی وارد بشود، پدری مادری داغ عزیز ببینم، هر کاری که خودش وادار میکند در این اینکون کارشان انجام میدهد، ولی اون کنی که سایه انداخته بر قلبش هرگز از قلبش دور نمیشود. مؤمن واقعی کسیست که یاد خدا اینجوری است، اون چیزی که هرگز او را قفلت نمی کند، فراموش نمی کند، یاد خدا، بلکه هر کاری را که انجام می دهد به حکم خدا و به امر خدا انجام می دهد، همون یاد خداست که او را وادار می کند به این کار، به این کار، به این کار، به این کار. یاد خدا هیچ تجارتی، معامله گری وقتی که شکل کسب و استمرار پیدا می کند نامش می شود تجارت، مثل اونه که کارشون تجارته، کارشون معامله گری. ولی یه وقت انسان یه عملی را به تنهایی انجام میده، مثل اینکه شما مثلا خونتون رو خدمت بفروشید، اون وقتی که این تجارت نیست، بیه بهش میگن. قرآن مخصوصا از مال دنیا مثال آورده، چون بیش از هر چیزی ممکنه سبب غفلت انسان بشود. تجارت داد و ستدهای مستمر و بیع یک خرید و فروش اتفاقی هرگز اونها را از یاد خدا غافل نمی کند و از نماز و از زکات دادن
و دائما خوف خدا، خوف اون روزی که در اون روز دلها در تپش است و چشمها در اضطراب است، اون خوف همیشه بر روحشون حکم فرما.
طبعا به همه توفیق عنایت بفرمایید. صلوات خدا
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب. اللهم افتح حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا.